با درود و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه هفتم مهر ماه 1404 برابر با 29 سپتامبر 2025 میلادیه و ما در شرایط این برنامه رو داریم که مکانیزم ماشه فعال شده. قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین، قطعنامه دوم، با رأی منفی ترویکا و ایالات متحده آمریکا و متحدانشون رأی نیاورده. بنابراین ظرف روزهای آینده تحریم های ششگانه شورای امنیت علیه ایران دوباره اجرایی میشه. روسیه و چین اعلام کردند که این تحریم ها رو به رسمیت نمیشناسند. اساساً اعلام کردند که ترویکای اروپایی به خاطر اینکه خودش ناقض برجام بوده، اساساً از حق قانونی لازم برای اینکه مکانیزم ماشه رو فعال بکنه برخوردار نبوده. بنابراین این فعال شدن رو به رسمیت نمیشناسند. ولی خب ایران در شرایط اقتصادی دشواری هست، نظام رانتیر، نظام اولیگارکیک و تصدیگری دولت بر بخش‌های مهم اقتصاد جامعه رو به رکود تورمی بیش از 2 دهه و تورم شدید و فساد سیستمی که درون حاکمیت مبتلا کرده. برای بررسی راهکارهای پیش روی ایران در شرایط تحریم جدیتر در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. خدمت آقای دکتر عرض ادب و احترام دارم و سوالم رو با یک سوال اساسی آغاز میکنم. آقای دکتر، ممکنه که در صادرات نفت ایران اختلالی ایجاد بشه. به طور تئوریک کشورهای عضو سازمان ملل اکنون میتوانند که کشتیها و نفتکش‌های ایرانی رو مورد بازرسی قرار بدن و این می تواند به تنش‌های دریایی منجر بشه، هزینه صادرات نفت ایران به چین رو افزایش خواهد داد، حتی اگر چین به خرید نفت از ایران ادامه بده که فکر می‌کنم خواهد داد. اما آیدی ارزی کشور کاهش خواهد یافت. به نظر میاد که جمهوری اسلامی چاره ای نداره به جز اینکه دست به یک جراحی اقتصادی عظیم بزنه و پرت اقتصاد رو که سازمان های غیر مولد تحت پوشش رهبری هستند، بخش اعظمشون رو عملا تعطیل بکنه، اون بودجه رو برگردونه تو بودجه عمومی و سعی بکنه تصدیگری دولت بر بخش‌های صنعتی رو به حداقل برسونه تا بهره‌وری افزایش پیدا بکنه و جلوی رانت و جلوی اعطای تسهیلات بانکی به 1% ابرثروتمند جامعه رو بگیره، این نظام بانکی فاسد رو اصلاح بکنه که بانک‌ها این امکان رو نداشته باشن که 90% تسهیلات خودشون رو به خودشون بدن. اما آیا جمهوری اسلامی به نظر شما اراده چنین جراحی اقتصادی رو داره و آیا امکانش رو داره؟ به خاطر اینکه نزدیک 250 هزار نفر فقط در سازمانهای زیر مجموعه رهبری کار میکنن و ممکنه جمهوری اسلامی اونها رو پایگاه قدرت خودش بدونه و اگر عایدات اونها، اگر رانت اونها قطع بشه، احساس بکنه که در موضع سقوط قرار میگیره. به نظر شما آیا این اراده رو داره؟ آیا این کار رو میتونه بکنه یا خیر؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه. آقای منظرپور، اگه اجازه بدید بحث رو یک کمی بازترش بکنیم، به یه مقدار از تجربیات تاریخی اگه بتونیم درس بگیریم. میدونید که گفته بسیار پر اهمیتیه که هیچ آموزگاری بهتر از تاریخ نیست. من فکر میکنم که تجربه کشورهای دیگر رو اگه ما یه مقدار بررسی بکنیم، اون موقع میتونیم بفهمیم که آیا جمهوری اسلامی میتونه از این تجربیات تاریخی درس بگیره یا نه. برای اینکه مسئله ایران بسیار پیچیده تر از این برجام و مرجام و نمیدونم سنپبک و از این داستان هاست. مسئله بنیانی جمهوری اسلامی مسئله داخلیه. البته سیاست خارجیش یه چیزه، ولی آنچه که تعیین کننده است و آینده کشور ما تعیین میکنه در درجه اول سیاست های داخلیه. اجازه بدید من از دو تجربه عظیم تاریخی که ببینیم یه درس هایی میتونیم بگیریم یا نه. یکی انقلاب اکتبره که ما میدونیم به چه سرنوشت در واقع تأسف آور و رنجاوری، من اسمشو میذارم رنجاوری، به اصطلاح خاتمه پیدا کرد و با شکست کامل روبرو شد. این یه تجربه تاریخیه که بررسی اینه که چرا با شکست روبرو شد کشور ما میتونه ازش درس فوق العاده. الان صحبت های زیادی هست راجع به این که در واقع ایران داره سالهایی رو میگذرن رو پشت سر که سالهای آخر رو به اصطلاح شوروی بوده قبل از فروپاشیش، در حالی که البته دیگرانی هستند، از جمله عرض میکرد من به صحبت ها نیال فرگسون گوش میکردم که استاد دانشگاه، میگفت اتفاقا امریکاست که داره سالهای آخر شوروی رو پشت سر میذاره. حالا بگذاریم ببینیم چرا با شکست روبرو شد، در حالی که تجربه یه انقلاب پر عظمت دیگه که انقلاب چین باشه، 80مین سال شکست فاشیست های ژاپنی رو چند روز پیش جشن گرفتن و بعد از 75 سال با قدرت هرچه تمامتر داره آینده بشریت رو، انقلاب چین آینده بشریت رو داره تعیین میکنه. چرا یکیش با این شکست روبرو شده و چرا یکی دیگرش چنین پیروزی عظیمی به دست آورده؟ اجازه بدید چند کلمه ای راجع به هر کدومش صحبت بکنم. اینا باید مفصل باز بشه ولی فرصت توی این برنامه نیست. ببینید انقلاب اکتبر از ابتدا یک سلسله کمبودها و نقایص داشته که برمیگرده به این که حزب بلشویک بالاخره تونست مردم رو بسیج بکنه، مردم روسیه رو بسیج. ببینید علت این که من اینو باز میکنم، هر کشوری که بخواد پیشرفت بکنه، هر کشوری که بخواد به خوشبختی برسه، در درجه اول باید رضایت اکثریت عظیم مردم رو داشته باشه و بتونه مردم رو بسیج بکنه. از ابتدا انقلاب بلشویکی با مشکلاتی راجع به بسیج مردم روبرو بوده، به این معنا که این انقلاب در دو شهر در درجه اول پتروگراد و مسکو صورت گرفت و بعد به جاهای دیگه انتقال پیدا کرد. بنابراین اولین علتش هم عبارت از این بود که بلشویک‌ها در بین کشاورزا کار نکرده بودند، در حالی که نارودنیک‌ها کار کرده بودند و بعدش تبدیل شدن به اسارها، در حالی که اکثریت بزرگ جمعیت روسیه در اون زمان کشاورزا بودند، در حالی که در واقع بلشویک‌ها در بین 3 میلیون کارگر اونم در شهرهای مسکو و چیز کار کرده بودند. بنابراین انقلاب با یک اقلیت کارگری به پیروزی رسید در 25 اکتبر 1917. پس این اولین عیبش بود. دوم عبارت از این بود که موقعی که انقلاب شد، یکی از قولایی که لنین به کشاورزا داده بود اینه که زمیناشون رو بهشون برمیگردونه و کشاورزا هم که اکثریت بزرگ رو تشکیل میدادن، تابستون قبلش رفته بودن و زمینا رو گرفته بودن و زمینا در واقع خصوصی شده بود. موقعی که انقلاب شد، هم پولش پول روسیه بی ارزش بود و هم کارخونه ای نبود که کشاورزا بیان جنسشون رو تو بازار بفروشن و قند و شکر و چایی و خلاصه چیزای مورد لزومه، در نتیجه غلهشون رو به شهرها ندادن و شهرها به گرسنگی کشیده شدن. فوق العاده اینا هر کدومش مهمه اگه بخوایم به اصطلاح شکست انقلاب اکتبر رو درک بکنیم. نتیجه این شد که برای اینکه لنین در واقع به شهرها قول داده بود که غذا بهشون بده، مجبور شدن بخش زیادی از کارگرای انقلابی رو بفرستن و عملا به زور از کار از کشاورزا غله بگیرن که شهرها رو از گرسنگی نجات بدن. حالا ببینید در نتیجه بین کارگرا و کشاورزا تضاد به وجود اومد و در نتیجه جنگ داخلی عملا شروع شد که شما میدونید شولوخوف کتابی نوشته دون آرام، کتاب دون آرام مال شولوخوف درباره همین جنگی که بین کارگرا که آدم گریش میگیره موقع که آدم میخونه که چطور بین کارگرا و کشاورزای روسیه اون زمان بعد از انقلاب در واقع جنگ و به اصطلاح درگیری که انقلاب داشت عملا شکست میخورد، برای اینکه از شرق و غرب و شمال جنوب هم ما میدونیم به اصطلاح انقلاب به اصطلاح تمام محاصره شده بود، منتها حالا به دلایلی پیروز به اصطلاح چیز بلشویک‌ها تونستن پیروز بشن و قدرتشون رو تحکیم بکنن، ولی این زخم باقی موند. یعنی در واقع و البته میدونی که لنین انتظار داشت که چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بکنن و بیان به کمک دولت شوراها که اونم صورت نگرفت، که اینم خودش داستان مفصلیه که ورود امریکا به جنگ اول جهانی و آقای ویلسون که رئیس جمهور بود به چه دلیل به اصطلاح باعث شد که انقلاباتی که در چیز هم آلمان هم اتریش و هم فرانسه در حال انقلاب بودن واقعا اون زمان، ولی ورود امریکا به جنگ اول جهانی جلوی این انقلابات رو گرفت، در نتیجه کشور محاصره شد و واقعا با مشکلات عظیمی روبرو شد و واقعا لنین نمیتونست، یعنی در واقع عملا میشه گفت لنین مونده بود توش که چه کار باید کرد. در نتیجه ما میدونیم دو تا مقاله نوشت، یکی چپروی بچگانه و یکی مالیات جنسی، که پیشنهاد کرد که ما باید در یکی رو در 1918 نوشت یکی 1921، در این دو تا مقاله پیشنهاد کرد که ما باید یک عقب نشینی استراتژیک بکنیم، نمیتونیم ما سوسیالیسم رو پیاده بکنیم. در نتیجه برنامه نپرو نیو اکونومیک پالیسی عرشبت یا پلانینگ NEP نپ اسمش این معروفه، یعنی چه نپ معناش این بود که اجازه بدن بازار آزاد برقرار بشه، یعنی در واقع سرمایه داری. ببینید هر کدوم از این نکات اهمیت تعیین کننده ای داره که بعدن چین هم ماو تسه‌تونگ هم تنگ سیاوپینگ از این کاری که لنین کرد چه استفاده ای کردن و در نتیجه پیروز شدن. به هر حال برنامه نپ رو پیاده کردن، در نتیجه دهقانا به جای اینکه به زور برن کارگرها ازشون غله بگیرن اومدن و در بازار به اصطلاح غله هاشون رو فروختن و شهرها در واقع از گرسنگی نجات پیدا کرد. بنابراین موقعی که برنامه نپ پیاده شد پیشرفت های عظیمی، میخوام عزیزان اگر به اصطلاح نوشته هایی رو که بین 1921 که این برنامه نپ پیاده شد تا 1928 که استالین به قدرت میرسه ادبیات اون روز رو اگه آدم بخونه میبینه که چه پیشرفت های عظیمی شده از نظر فیلم، از نظر هنر، از نظر پیشرفت های صنعتی و غیره و غیره. منتها ما میدونیم با نهایت تأسف لنین 1924 درگذشت در نتیجه و بعدش هم کسی دیگه که به جاش میخواست بیاد سوردلوف بیمار شد و درگذشت، در نتیجه دو نفر موندن که به اصطلاح به جاش بیان، یکی تروتسکی بود یکی استالین، که تروتسکی رو ما میدونیم به اصطلاح مردم قبولش نکردن، حالا به دلایلی که نمیخوام واردش بشم. در نتیجه به 1928 که میرسیم، استالین تمام به اصطلاح اون چیزهای به اصطلاح مخالفین خودش رو عملا به اصطلاح سرکوب میکنه و میدونیم بعدا محاکمات دهه 1930 رو به وجود میاره، تمام یاران لنین رو در حقیقت میاره، شکنجه میده، اعدام میکنه و غیره و غیره، که اینا چیزهای فوق العاده تاسف آوریه که ضربات وحشتناکی به اعتبار در واقع شوروی اون زمان میزنه. به هر حال با وجود اینا در واقع استالین در اون موقع میتونه به دلیل خطر حمله آلمان، در این به 1928 راجبش صحبت میکنه، در واقع استالین میدونه که خطر حمله آلمان هست، در نتیجه مردم روسیه رو بسیج میکنه و یک انقلاب صنعتی به وجود میاره تا 1939 که واقعا از یک کشور عقب افتاده تبدیل به یک کشور صنعتی میشه. این در واقع به دلیل بسیج مردم هست. شما دقت کنید من دارم صحبت میکنم که بسیج مردم چه نقشی در انقلاب صنعتی داره. در نتیجه ما میدونیم جنگ دوم جهانی شروع میشه و دوباره استالین میتونه مردم رو بسیج بکنه علیه به اصطلاح فاشیسای هیتلری و شکستشون میده. البته میدونید در حدود 27 میلیون از مردم جانشون رو از دست میدن و غیره و غیره. منتها هم این محاکماتی که شد، هم این که ببینید میخوام یه نکته رو اینجا باز بکنم که در بین نیروهای چپ اختلاف برسرش است. آنچه که مارکس راجع به انقلاب صنعتی و سوسیالیسم صحبت میکنه عبارت از اینه که شما سوسیالیسم رو در پیشرفته ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان میتونید پیاده بکنید و نه در یک کشور عقب افتاده، اونم در یک کشور واحد. نظر خود من عبارت از اینه، حالا راجع به اینا من مقدار زیادی به اصطلاح هم کتاب ترجمه کردم و هم نوشتم، به نظر من آن چیزی که باعث شکست این انقلاب به این عظمت شد عبارت از این اشتباه تاریخی که در واقع نظر بنیانی مارکس رو در واقع استالین زیر پا گذاشت و گفت در یک کشور عقب افتاده به اصطلاح ما قبل سرمایه داری می شود سوسیالیسم پیاده کرد، که گفتم بعد از جنگ دوم جهانی چون چیز رو ضربه زده بودن، هر شود که هیتلر رو شکست داده بودن، هنوز شوروی اعتبار داشت، ولی کم کم و کم کم ما می دونیم این قضیه به اصطلاح نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، فساد به شکاف طبقاتی و غیره و غیره، تا بالاخره میرسیم به جایی مثل یلسین و امثال هم که فساد تو درون خود حزب این کشور رو به فروپاشی کشون. پس این یکی که میخواستم به طور خیلی مختصر عبارت از مسئله بسیج مردم و اینه که تا شما رضایت مردم و بسیج مردم رو نداشته باشی نمیتونی از نظر اقتصادی کاری بکنی. میرسیم به چین. چین انقلابش در فقط یک یا دو شهر نبود، از بخش دهقانی آغاز شد، از 1927 در واقع بله از 1927 بعد از به اصطلاح قتل عامی که در شانگهای شد از نیروهای چپ و بعدش میدونیم راهپیمایی طولانی 22 سال طول کشید تا نیرو ارتش سرخ تونست وارد شانگهای، یعنی در واقع شهرها از طریق دهات محاصره. نتیجه چی شد؟ حالا اهمیت این قضیه چیه؟ عبارت از اینه که در عرض این 22 سال حزب کمونیست به رهبری ماو تسه‌تونگ تونست روی 200 میلیون دهقان کار بکنه، یعنی اینا رو بسیج بکنه، ببینید الان یکی از دستاوردهای عظیمی که در چین وجود داره عبارت از اینه که زمین خصوصی نشده، یعنی در واقع طبیعت در دست دولت و مردم مونده و نه در دست یک مش دزد غارتگر مثل ایران و امثالهم یا امریکا و امثالهم. در نتیجه شما ببینید الان دولت چین برای طبیعت چه کار داره میکنه و چه دستاوردهای عظیمی. علتش اینه که زمین، که فقط زمین نیست، زیر زمین یعنی معادن، رودخانه ها، تالاب ها، جنگل ها، کوه ها، همه اینا عمومیه، خصوصی نیست. و در این علتش اینه که چین به مدت 22 سال تونست دهقانا رو راضی بکنه برای اینکه خصوصی نشن، در حالی که ما میدونیم در واقع لنین نتونست این کار رو بکنه و بعدش استالین میخواست دولتی بکنه، صفخوز و کالخوز به وجود بیاره که اصلا درب و داغون کرد، تمام کشاورزی روسیه رو درب و داغون کرد واقعا. بنابراین در واقع میشود گفت که چین از شکست انقلاب اکتبر درس های فوق العاده مهم می گرفت و در نتیجه تونسته در درجه اول دو چیز به اصطلاح عمومی مونده، یکی عبارت از زمین یعنی طبیعت که الان جنگل کاری های عظیمی دارن میکنن، تالاب ها رو پاک کردن، رودخانه ها رو پاک کردن، کم کم و کم کم به اصطلاح دارن به اصطلاح منابع انرژی غیر نفتی به وجود میارن و غیره و غیره، که علتش اینه که در واقع خلاصه بکنم که چین تونست برنامه ای رو که لنین پیشنهاد کرده بود، برنامه نپرو، پیاده بکنه که استالین متاسفانه نذاشت. برنامه نپرو که پیاده بکنه یعنی سرمایه داری دولتی، یعنی دولت رفاه، یعنی دولت نظارت کامل داره ولی میذاره سرمایهداری عمل بکنه و از انگیزه سود که فوق العاده انگیزه قدرتمندیه تا مدتی استفاده بشه و در نتیجه کارآفرینان بتونن به اصطلاح رشد بکنن، صنعت رو پیش ببرن و غیره و غیره، در این حال که همه اینا زیر نظر دولته. دو چیز زیر نظر دولته. ببینید اینا رو که من دارم صحبت میکنم تمام برای ایران درس داره، علتش اینه که اینا رو من دارم باز میکنم. یک عبارت از اینه که طبیعت در دست دولته و این به اصطلاح افراد خصوصی و این دزدهای غارتگر نمیتونن طبیعت رو از بین ببرن. دوم عبارت از بانک ها. سیستم بانکی در چین به طور کامل زیر نظر دولت. شما دقت کنید که یوان رو نذاشتن آزاد بشه، برای اینکه میدونن اگه آزادش بکنن چه بر سرش خواهد رفت و امریکا و دلار چه بر سرش خواهد. بنابراین دو چیز الان در چین باعث این شده که یک چنین پیشرفت های عظیمی بکنن، یکی مسئله طبیعت که در دست دولته، یکی سیستم بانکی و سیستم مالی و به اصطلاح بودجه‌ای که در دست دولته. هر دوی اینها باعث شده که چین، حالا من اخبار چین رو و پیشرفتاش رو واقعا از زبان مثلا نیویورک تایمز تو برنامه خودم مفصل باز کردم، برای اینکه خبرنگار نیویورک تایمز آقای برادشر که توی چین هستش به اصطلاح خبرهای فوق العاده جالبی، و حتی تاماس فریدمن که میره اونجا صحبت میکنه که پیشرفت هایی که چین کرده اصلا تصور ناپذیره. علتش اینه. فقط یه نتیجه گیری بکنم این بخش از صحبت رو تمام بکنم. اولین عاملی که میتونه یک کشور رو باعث پیشرفتش بشه مثل کشور ما، بسیج مردمه. حالا ببینید به این بسیج مردم از ابتدای انقلاب شخص خمینی چه ضربتی زده. بارها و بارها من گفتم این انقلاب یکی از انقلابات عظیم در قرن بیستم بوده، انقلاب ایران. صدها هزار انسان از خارج اومدن برای اینکه خدمت بکنن. مردم 90%شون دنبال خمینی بودن. چی کار کرد خمینی؟ مردم رو به جون هم انداخت. به جای اینکه این چیزا رو که میگم از ته دلم میگم، برای اینکه موقعی که من از زندان اومدم بیرون تمام اقشار مردمی که تو اهواز بودن به دیدن من اومدم، با آنکه شیوه تفکر منو میدونستم. بنابراین مردم دست به دست هم داده بودن. در عرض 6 ماه من نمیتونستم دیگه تو اهواز بمونم، برای اینکه هم خودم و هم خانوادم در خطر، و میلیون ها انسان به همین ترتیب احساس خطر کردند، یعنی تارمار شدن. فساد از اونجا آغاز میشه. برای اینکه هدف خمینی عبارت از این بود که فارغ التحصیلان مدرسه علوی و مدرسه حقانی به قدرت برسن، اعوان و انصار خودش به قدرت برسن، در نتیجه آدمایی مثل آقای هاشمی رفسنجانی به قدرت رسیدن که اعوان و انصارش رو الان داریم میبینیم، روزنامه اصلاح طلب و طرفدارای به اصطلاح روحانی رو داریم میبینیم که شما از دستشون رنج میکشید و هنوز میخوان مذاکره مستقیم با امریکا بکنن و غیره و غیره. بنابراین اولین عامل برای پیشرفت اقتصادی بسیج مردمه. تا زمانی که مردم با شما همکاری نکنن، در بینشون تفرقه وجود داشته باشه، نمیتونه یکی از دلایل بنیانی شکست انقلاب اکتبر عبارت از این بود که از ابتدا در بین کارگرها و دهقانها شکاف افتاد و بعد در بین مردم شکاف افتاد و نتونست در واقع انقلاب اینا رو بسیج بکنه، متحد بکنه با هم دیگه. در ایران به نظر من یه همچین اتفاقی افتاده. اگر بخواد حالا سایر کارهایی رو که باید برای پیشرفت اقتصاد بکنه میتونیم تک تکشون رو راجبشون صحبت بکنیم. فقط و فقط من این دوتا تجربه انقلاب اکتبر و انقلاب چین رو به طور مختصر گفتم که یک عامل بنیانی و تعیین کننده برای پیشرفت اقتصادی کشور بسیج مردمیه. برای اینکه ما میدونیم هم در روسیه و هم در چین هر دوی اینا تحت تحریم قاطعه. برای اینکه اشاره بکنم فرضاً زمانی که خودش لنین هنوز زنده بود، هم با هنری فورد مال کارخونه ماشین سازی اتومبیل سازی فورد تماس گرفت، دوستی داشت، هم با شرکت نفت کانتیننتال، هم با تکساس اینسترومنت برای گرفتن حفر چاه، مثلا مته حفر چاه. لنین با همه اینا تماس گرفت و میخواست که اینا بیان سرمایه گذاری بکنن. منتها مته حفاری رو که گرفت به مهندسای روس گفت که برید و آلیاژش رو معین بکنید. در نتیجه تکساس اینسترومنت رو همشون عقب کشیدن و در واقع به جنگ همکاری با لنین بکنن به اصطلاح محاصره کردن، محاصره کامل کردن روسیه رو. بنابراین میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که در درجه اول جمهوری اسلامی اگه یه روزی بخواد اقتصادش رو سیز کنه، ابتدا باید رضایت مردم رو داشته باشه. این حمله جنایتکارانه ای که اسرائیل و امریکا کردن تا حد زیادی مردم رو، حداقل بخش قابل توجهی رو، تونست بسیج بکنه، اینو باید نگه داره و برای نگه داشتنش باید فکری برای اقتصاد بکنه که میتونیم حالا راجع به عواملی که الان جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه.
خب آقای دکتر، ما الان در ایران یک اقتصاد شترگاف پلنگ داریم، به این معنا که از یه طرفی اقتصاد کشور تقریبا 85% دولتی، شپ دولتی و خصولتیه. این ترکیب تصدیگری دولت بر اقتصاد، این یک پدیده‌ایه که مربوط به جوامع سوسیالیستی میشه. یعنی ما در ظاهر یه دولتی داریم که بخش خصوصی رو از بین برده، عملا دیگه بخش خصوصی وجود نداره، بخش خصوصی داره از ترشحات بخش دولتی ارتزاق میکنه. و اما وقتی که این بنگاه ها رو باز میکنید، این هولدینگ ها، این مؤسسات مالی تحت پوشش دولت رو باز میکنید، میبینید که اینها به جای اینکه یک فانکسیون یا یک کارویژه عدالت اجتماعی داشته باشند، یک فانکسیون رانتیر دارن. یعنی ما در واقع یک اقتصاد سوسیالیستی هستیم از یه جهتی، ولی اقتصاد پس و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که تمام منابع کشور تقسیم شده بین سگ و سگتوله کاگبه. یعنی یارو قبلا تو پولیت بیورو بوده، حالا شده رئیس شرکت نفت مثلا سیبری، اون یکی قبلا توی کاگبه بوده، حالا شده رئیس مثلا شرکت گاز، نمیدونم حالا یه جای دیگه ای در روسیه. ما الان در ایران با این وضعیت مواجهیم و اینها کمپرادور هستند، یعنی سرمایه‌دار ضد ملی هن، غیر ملی هن، فرار سرمایه داره کشور. اون درآمدهایی که دارن در داخل برای توسعه کارگاهی سرمایه گذاری نمی کنن، درآمدها اکثرا به خارج منتقل میشه، ما فرار سرمایه داریم و یک طبقه ابر ثروتمند در ایران ایجاد شده که طبقه نزدیک به حاکمیت و از قبال بریز و بپاش اونها جامعه هم داره یک ارتزاق پارازیتی میکنه. چگونه جمهوری اسلامی میتونه این، یعنی آیا اصلا جمهوری اسلامی قادر به این هستش که این سرطان اقتصادی رو جراحی بکنه؟ آیا اصلا این امکان رو داره یا خیر؟
ببینید، موقعی که از دولت صحبت می کنیم، از دولت مردمی ما صحبت می کنیم. بذارید مثال امریکا رو من بزنم. در دوران بحران بزرگ، آقای هوور رئیس جمهور بود که در واقع سیاست های بسیار ارتجایی رو پیاده کرده بود و در نتیجه شما بحران 1929-33 را داشتید. بعد مردم به FDR، فرانکلین روزولت، رأی دادن و یک دولت مردمی بر سر کار اومد. علت این که میگم یه دولت مردمی، چون حتی آدمایی مثل پال سویزی و هری مکگراف، دو نفر سوسیالیست شناخته شده، خودشون برای من صحبت می کردن که با دولت فرانکلین روزولت دست در دستش کار می کردن. هری مکگراف در بخش صنعتی کار می کرد، در حالی که پال سویزی رو فرستاده بودن به اروپا که در واقع به اصطلاح یه مقدار کارهای حتی جاسوسی علیه به اصطلاح چیزا، یعنی همکاری کامل می کردن. بنابراین موقعی که من صحبت از دولت می کنم، دولت مردمی رو دارم صحبت می کنم. شما ببینید، بعد از اینکه به اصطلاح چیز دولت فرانکلین روزولت، شما می دونید سیاست های کینز رو پیاده کرد، سندیکاهای های کارگری رو آزاد کرد، عرشبت که کار به وجود آورد، شغل به وجود آورد و در نتیجه به اصطلاح تمام همین پستخونه امریکا رو کی به وجود آورده، تمام خدمات اجتماعی رو کی به وجود، مدیکید و مدیکر رو کی به وجود آورده، یعنی دولت رفاه رو به وجود آورد. که شما درست بعد از به اصطلاح این که این دوره به اصطلاح نیو دیل در دهه 70 تمام میشه، دولت هایی که بر سر کار میان دولت های نئولیبرال و پیاده کردن به اساس سیاست های نئولیبرال هستش که حالا اگه شد راجبشون صحبت میکنیم. یعنی در واقع شما، میخوام این رو عرض بکنم، دولت دارید تا دولت. متاسفانه در ایران همینطور که من صحبت کردم، از ابتدا مسئله خودی و غیر خودی پیاده شده. من به یه به اصطلاح فیلمی به اصطلاح داشتم میدیدم که چطور اینایی که در مدرسه علوی تربیت شدن، اینایی که در مدرسه عرشبت که مدارس دیگه و یا انجمنهای اسلامی که در واقع ابراهیم یزدی در چیز درست کرده بود، همین ظریف در کجا تربیت شده؟ در یکی از همین انجمنهای اسلامی توی امریکا در تربیت. همه اینا اومدن و قدرت رو به دست گرفتن و در نتیجه شما الان دو جناح داری، یک که هر دوشون هدفشون غارت اموال مردمه، غارت و به اصطلاح چپاول، واقعا چپاوله. منتها تفاوتی که بینشون هست عبارت از یکی میگه که فقط خودمون باید بخوریم، در حالی که اصلاح طلب و جناح روحانی میگن با کمک و با شراکت انحصارات خارجی باید بخوریم. حالا این دوتا هر دوشون خطرناکن از نظر داخلی، ولی از نظر خارجی اون کسی که میگه فقط خودمون بخوریم میخوان ایران رو نگه دارن، به همین دلیلی که نگاه به شرق دارن. در حالی که جناح روحانی و اصلاح طلبا که میخوان شراکت بکنن با انحصارات خارجی برای دزدی، اینا نمیدونن که انحصارات خارجی همینجوری نمیان، ایران تکه پاره خواهد شد، بنابراین خطرشون فوق العاده بیشتره. حالا آیا در این میان، اجازه بدید، باید ما ببینیم راه حلی وجود داره؟ نظرم اینه که در بین همین اصولگراها و یا حتی در بین نسل جوانی داره بالا میاد که این مسائلی رو که من الان مطرح میکنم کم و بیش بهش آشناست و در نتیجه انتقاد جدی به سیستم داره و داره انتقاد میکنه. و من نظرم اینه که از این رژیم باید گذار کرد، ولی فعلا نمیشه، یعنی به اصطلاح چیزی وجود نداره، آلترناتیوی وجود نداره، ولی باید این نسل جوان در واقع چنان آگاهیش بره بالا، چنان کم کم و کم کم سیستم رو توش نفوذ بکنه بره و کم کم به اصطلاح مصادر امور رو به دست بگیره که امیدی در آینده بود. وگرنه هر دو جناحشون، به نظر من هر دوشون به اصطلاح هدفشون غارته. شما دقت بکنید، از یک طرف این اصلاح طلبان که در اتاق بازرگانی، که اون خصوصیه، اون دیگه دولتی نیست، هر شود که به چه دزدی هایی میکنن، از طرف دیگه فلان آخون که تازه به اصطلاح در گذشته و پسرش از کانادا اومده برای تشییع جنازش، این یکی از این به اصطلاح چیزها رو درست کرده که هرچه سنگ قیمتی در ایرانه اینا رو در انحصار خودش گرفته و میفرسته به خارج و بعد پولاش رو در کانادا فرزن. اینم یه آخونده، یعنی آخوندام به اصطلاح تا مغز استخوان بسیاریشون. بنابراین شما که صحبت از من، موقعی که صحبت از دولت میکنم، چه در مورد انقلاب اکتبر و چه در مورد انقلاب، شما ببینید در چین عجیب، من دیروز داشتم آمار رو نگاه میکردم، ده ها هزار نفر به خاطر فساد یا زندانی شدن و یا خیلی هاشون اعدام شدن. یعنی در واقع چین الان نه تنها برای طبیعت داره کارهای عظیمی میکنه علیه فساد. کاش یه روزی واقعا خامنه ای دست به این بزنه که بسا علیه فساد بسا یه جنبش بزرگ راه بندازه، که نظران مردم باش کاملا همکاری خواهند کرد. منتها خودش با برداشتن اصل 44 قانون اساسی به نظر من کمک کرد به این دزدا که وارد میدان بشن و چنگ بندازن روی اقتصاد. یعنی خود شخص خامنه ای نقش داره در این وضعیت اقتصادی که الان در ایران وجود داره. بنابراین من این تجربه این دوتا انقلاب رو که گفتم و صحبت از دولت که کردم، صحبت از دولتی که دلسوز مردم باشه، دولت مردمی باشه، در حالی که ما میدونیم از ابتدا وضعیت چجوری بوده که به اصطلاح میلیون ها انسان رو تارمار کردن، به خارج فرستادن. من همیشه این صحبت رو میکنم که اگه من میتونستم در ایران بمونم، فرضاً در خوزستان چه کار میتونستم بکنم؟ واقعا صدها هزار انسان به همین ترتیب با این شوق و شور به اصطلاح در ابتدای انقلاب به ایران اومدن، میخواستن خدمت بکنن، همه اینا تارمار شدن. یکی از دلایلی که ما به این وضعیت امروز هستیم اینه.
خب آقای دکتر، نگاه کنید، نوع توزیع درآمد در کشور بعد از انقلاب و به ویژه بعد از به قدرت رسیدن آقای خامنه ای، توزیع درآمد اولویت بندی شده با اولویت دادن به افرادی بوده که این افراد وفاداری دارند به شخص آقای خامنه ای. زمان آقای خمینی هم شما اشاره کردید، آقای خمینی به طور کل میخواست که اقتصاد در اختیار نیروهای انقلابی قرار بگیره. آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که اقتصاد در اختیار نیروهای ولایی قرار بگیره، اقتصاد مستقر باشه بر نیروهایی که حامی او هستند. سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا کشور با این شرایط تحریمی جدید می تواند این خان گسترده بیت المال رو که جلوی این نیروها پهن شده، آیا می تونه به ادامه بده؟ یعنی همین بریز و به پارش ها و این نهادها و سازمان ها و ستاد ها و نمیدونم ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد برگزاری نماز جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، نمیدونم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، انواع اقسام نزدیکی 400 خورده سازمان هستند که دارن حقوق میگیرن از بیت المال. اینها خان انقلابند دیگه، یعنی یک سفره ای آقای خامنه ای پهن کرده جلوی اینها. و مثلا حوزه که به طور تاریخی از محل حق امام و خمس و زکات و اینا ارتزاق می کرد، الان کاملا دولتی شده، پولش رو از حاکمیت. آیا آقای خامنه ای میتونه به این ضیافت ادامه بده؟ آیا اقتصاد ایران کشششو داره؟ بفرمایید.
من توی برنامه خودم صحبت کردم که آیا خامنه ای با این نطقهای تاریخی، چون من نطق تاریخیش رو که در برابر اصلاح طلبا و جناح چیز گفته بودن که باید پزشکیان بره و با ترامپ چیز بکنه، صحبت بکنه، عرض شود که روز دوشنبه گذشته، درست یک هفته پیش، روزنامه هم میهن رو اگه شما بخونید، تمام اینا، عده زیادی از اینا، از جمله حالا من میتونم اسم برم، سید حسین مرعشی، محمد اطریانفور، غلام حسین کرباسچی، علی مطهری، حشمت الله فلاحت پیشه، اینا امضا کرده بودند که روز سه‌شنبه خامنه ای نطق معروفی کرد که میدونید به اصطلاح کاملا به اصطلاح صحبت و مذاکره با چیز رو رد کرد. به نظر من یه نطق تاریخی بود از نظر سیاست خارجی. من اینو مطرح کردم تو برنامه شنبه خودم، ولی آخرش، اما آیا خامنه ای با این نطق های تاریخی قادر به نجات ایران از خطر اجنبی و اجنبی پرستان خواهد بود؟ آیا قدرتمندترین موشک ها، پهپاد ها، زیر دریایی یا کشتی و غیره و غیره و حتی بمب اتمی قادر به نجات کشور خواهد بود؟ برای پی بردن به این راز بزرگ باید از تاریخ یاد گرفت. چرا تو باید رضایت مردم رو به دست بیاری؟ چرا باید تمهیدات اقتصادی؟ شما پیشنهادی که ما به خامنه ای، به نظر من انتقاد شما به خامنه ای کاملا وارده، یعنی خودش، شما ببینید اصل 43 قانون اساسی چی میگه؟ تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. این اصل 43. حالا ببینید اصل 44. اصل 44 میگه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی باید باشه با برنامه ریزی منظم و صحیح. بخش دولتی اون وقت میگه شامل چه چیزایی باید باشه. شما ببینید اصل 44 رو که برداشته، حالا درسته بعدش خصولتی شده و امثال هم، ولی این یک چراغ سبز به دزدها و به یک اولیگارشیه که الان تسلط پیدا کردن. یعنی خامنه ای اگه واقعا در درجه اول یک دولت مردمی بر سر کار بیاد و در درجه دوم این اصل 44 رو دوباره برگردونه به اصل 43 قانون اساسی عمل بکنه، به نظر من کلی کار میشه. مردم رو میتونه بسیج بکنه، مردم رو میتونه رضایت مردم رو به دست بیاره. مردم نشون دادن در اثر این حمله جنایتکارانه ای که به کشور ما شد که کشورشون رو دوست دارن و نمیخوان تکه پاره بشه و از خودشون واقعا به قول معروف نجابت و انسانیت نشون دادن. بنابراین آقای خامنه ای باید حداقل این اصل 44 رو دوباره برگردونه و واقعا بتونه با فساد مبارزه بکنه. آنچه که مردم را اذیت میکنه فساد و شکاف طبقاتیه که واقعا کشور رو به جایی که با هم دیگه متحد بکنه ضربه میزنه و تفرقه در بین مردم میندازه، ناامیدی به وجود. همون چیزی که در کشور ارباب اینا در خود امریکا، حالا من که صحبت میکنم که در امریکا چی داره میگذره، حالا اگه شد بعدا میتونیم راجبش صحبت بکنیم، میتونن از خود امریکا درس بگیرن که با پیاده کردن این سیاست های نئولیبرال چطور فاشیسم به طور عظیمی داره پا میگیره توی این کشور و نارضایی به شکاف طبقاتی. و بعدش شما روزی نداره که کشتار تو خیابونات، تو هرچود که توی کلیساها و غیره و غیره نشه. میتونن از این درس بگیرن. یعنی در واقع به نظر من انتقادی که شما به خامنه ای دارید کاملا بجاست و به عنوان در واقع رهبری یک کشور که این سخنرانی های غرا رو انجام میده، در عمل میتونه دست یک مقدار از این دزدها رو به اصطلاح چیز بکنه، قطع بکنه و بعدش علیه از چین درس نگیرم. اگه نمیگه نگاه به شرق دارم، در چین مبارزه با فساد به طور عظیمی کمک بهشون کرده که یک چنین پیشرفتایی کردن. بنابراین در ایران میتونه خود شخص خامنه ای بسیاری کارا بکنه که تا الان انجام نداده و ما باید انتقادات خودمون رو نه تنها به اصلاح طلبا و جناح، البته اونا به نظر من قابل علاج نیستن. دلیلش اینه که امیدشون رو به امریکا بستن در حالی که هدف امریکا و اسرائیل تجزیه کشوره. این یکی جناح که میگه فقط خودمون بخوریم میخواد ایران نگه داره که خودشون بخورن، در نتیجه نمیذاره که ایران تجزیه بشه. در عین حال تفاوت بین این دو جناح اینم هست، وگرنه هر دوشون غارتگرن، چپاولگرن، طماعن. به هر حال باید، به نظر من راه حل وجود داره و
خب آقای
اگر
دکتر،
فرصت باشه ما راجع به سیاست های نئولیبرال میتونیم صحبت بکنیم که اینا چه چیزهای مضریه و اگر این سیاست های نئولیبرال کنار زده بشه به کارگرا و زحمتکشا رسیدگی بشه. کارگرا و زحمتکشا که من میگم یعنی 80 تا 85% جامعه ایران. ما فکر نکنیم که فقط کارگرای یدی، بلکه
بله
به اصطلاح حتی زنان خانه‌دار.
نه درسته فرمای شما، ولی نگاه کنید سیاست های نیولیبرال در ایران نمیتونه پیاده بشه. اون چیزی هم که پیاده شده نیولیبرال نیست. شما نمیتونی در یک جامعه که 80 در یک اقتصادی که 85 درصدش دولتی و شبه دولتی و خصولتیه سیاست نیولیبرال داشته باشی. شما نمیتونی در یک اقتصادی که انواع اقسام تعرفه ها برای واردات وجود داره اساسا نمیتونی سیاست نیولیبرال داشته باشی. سیاست نیولیبرال هدفش اینه که شما مارجین اف پروفیت رو یا اون چی میگن اختلاف سود رو بتونی به حد اکثر برسونی، از این با این متدولوژی که مثلا نیروی کار خودت رو برون سپاری بکنی، به جای اینکه کارگر محلی بومی که باید حقوق بهش بدی و بیمش بکنی وارد بکنی از اون استفاده بکنی، بری از کارگر مهاجر غیرقانونی استفاده بکنی. مواد اولیه‌ای که از کشور یعنی به داخل کشور وارد میکنی بدون تعرفه باشه، تعرفه‌ای نداشته باشه. ما سیاست نیولیبرال واقعا در ایران اعمال نشده. ما اون کاری که در ایران کردیم سیاست در واقع کلپتاکرسی بوده، یعنی سیاست دو سالاری بوده. دهه هاست که ما ارزهای نرخ مختلف داریم، ارزهایی که خیلی به صرفه تر هستند در اختیار یک گروه معدودی از وارد کنندگان قرار میگیره. اونا در واقع از محل اختلاف قیمت ارز، ارزی که دریافت میکنن و ارزی که میفروشند، مالتی تریلیاردر شدن. این که نیولیبرال نیستش، این کلپتاکراسیه. اصلا سیاست نیولیبرال رو نمیشه در ایران اعمال کرد. اما سوال من در واقع این بود که با توجه به وضعیت بحرانی که کشور باش مواجهه احتیاج داره به اینکه مردم احساس همزادپنداری بکنن با حکومت. مهمترین عاملی که مردم میتونن احساس همزادپنداری با حکومت بکنن اینه که نقدینگی کشور در اختیار یک گروه محدود نزدیک حکومت نباشه. مردم احساس بکنن که به عنوان مثال تسهیلات بانکی فقط به بخش مسکن اختصاص پیدا نمیکنه. الان ما 40,000 مسکن خالی در تهران داریم به خاطر اینکه بانکها دارند فقط و منحصرا در بخش ساختمان سرمایه گذاری میکنن. بخش ساختمانی که سرمایه گذاری میکنن مستقر بر کارگر خارجیه که نه بیمه داره، نه حداقل حقوق داره، نه هیچی. اون سرمایه گذاری هم هیچکی نمیتونه بخره، یعنی مردم پول ندارن که اون خونه ها رو بخرن. اینا فقط دارن اسست های خودشون رو اکسپند میکنن، گسترش میدن با سرمایه گذاری توی بخش مسکن و انبوهسازی و فلان و اینا که مارجین آف پروفیت خودشون رو ببرن بالا. خب این که نمیتونه همدلی ملی ایجاد بکنه. سوال اینه، من الان 3 بار این سوال رو میپرسم، شما یه جوابای دیگه میدید. آقای دکتر، آیا جمهوری اسلامی ایران به رهبری آقای خامنه ای این توان رو داره که جراحی اقتصادی بکنه، این فساد سیستماتیک رو ریشه کن بکنه و ما رو برای اقتصاد جنگی که مردم خودشون رو در شریک بدانند آماده بکند، یا اینکه نمیتواند. حالا من اگر بخوام پاسخ بدم میگم که نمیتواند، به خاطر اینکه اولیگارشی و رانتخاران الان خود نظام هستند و خود نظام نمیتونه که خودش رو شیمی درمانی بکنه. حالا شما بفرمایید.
خب، پاسخ شما به این سوالی که خودتون پاسخ دادید عبارت از براندازی رژیمه، چاره دیگه ای نیست. برای اینکه رهبر خامنه ایه، خامنه ای هم قابل علاج نیست، بنابراین باید بیفته. ببینید،
من
ما
فکر
باید
میکنم، فکر میکنم بحث من براندازی نیست. من در شرایط جنگی به براندازی اعتقاد
شما
ندارم.
گفتید که رهبر قابل علاج نیست. اگر رهبری یک کشور قابل علاج نباشه، باید عوض بشه.
من فکر نمیکنم بتونه دست به ترکیب این ابر سیستم فساد حاکمیتی بزنه. فکر میکنم نمیتونه.
بس نمیتونه، یعنی ناتوان از این کار.
اگر شما فکر میکنین میتونه، بفرمایید.
نه، من همچین صحبتی نکردم. در ذات شما فکر نکنید که خامنه ای خودش سر خود به صدر رهبری میکنه. یک حلقه بسیار پراهمیت از آخوندها دور و برشن. شما به مجلس خبرگان نگاه بود، تکون بخوره میندازنش. فکر نکنید، یعنی در واقع این آخوندان که هر کدومشون یه دونه از این بنگاه ها، از این چیزها به وجود آوردن، یکی لاستیک وارد میکنه، یکی ویسکی وارد میکنه، یکی مرمر میفروشه، یکی نمیدونم فلان میکنه، تمام اینا یعنی در واقع به اصطلاح خود خامنه ای اسیر همین آخوندها و تجار محترمه که به اصطلاح توی جناحش هستن و گفتم دچار فساد و غارتگری هستن. منتها میگن فقط خودمون، اون یکی میگه با به اصطلاح به همراه انحصارات خارجی باید باشه. ببینید، تمام صحبتی که من دارم میکنم که راه حلی شاید ما بتونیم پیدا بکنیم از در واقع تجربیات انقلابات گذشته، از انقلاب فرانسه گرفته تا انقلاب اکتبر، تا انقلاب چین، تا انقلاب ویتنام و غیره و غیره، اگه بتونیم درس یاد بگیریم. حالا اجازه بدید بتون در این حال عرض بکنم که ببینید، ما در زمان جنگ عراق، ایران و عراق، یک دولت مردمی یا نیم مردمی داشتیم، میر حسین موسوی، که فرزن با 6 تا 8 میلیارد دلار و مشاور اقتصادیش عرض شود که آقای فرشاد مؤمنی بود، یه انسان وطن دوست. بنابراین ما در ایران در ابتدای انقلاب یه دولت نسبتا مردمی داشتیم، در این حال اون سرکوبا و کشتارها. از زمان هاشمی رفسنجانی برنامه تعدیل ساختاری پیاده شد و در این زمینه هاشمی رفسنجانی تعداد زیادی رو که همین حلقه نیاوران نتیجهشه به خارج فرستاد و سیاست های نئولیبرال رو به ایران وارد کردند و پیاده کردند، که من اگه بخوام اصول و بنیانشون، شما ببینید خصوصی سازی های هرچه گسترده تر، این سیاست های نئولیبرال، خصوصی سازی کلیه خدمات دولتی، خدمات مالی، آموزشی، پزشکی و غیره، کاهش مالیات انحصارات که حالا در امریکا انحصارات
ببخشید، من فقط یه لحظه قطعتون میکنم، یک ثانیه. مسئله اینه که خصوصی سازی نشده آقای دکتر، اختصاصی سازی شده.
اختصاصی، یا هر چی میخواید اسمش رو بذارید، هر چی میخواید اسمش رو بذارید. ببینید، کاهش مالیات، شما ببینید فلان کارخونه رو به ثمن بخش به فلان آقازاده میفروشن، اون میاد تمام به اصطلاح چیز رو، زمینش رو فقط ساختمون سازی میکنه، پول میسازه و پول میلیاردها دلارش رو میفرسته به کانادا یا به دبی و امثال هم. ولی در واقع پیاده کردن سیاست های نئولیبرال همه جا یک جور نیست. در امریکا یه جوره، در ایران یه جور دیگه است. ولی ما میدونیم که سیاست تعدیل ساختاری رو آقای هاشمی رفسنجانی و اعوان و انصارش و دنبالهاش پیاده کردن. ایجاد موانع اساسی یا جلوگیری کامل از تشکیل اتحادیه های کارگری، اینا به هیچ وجه نذاشتن. برای اینکه سیاست های نیولیبرال در درجه اول به قول وارن بافت سرمایدار معروف، جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگره. ببینید موقعی که شما طبقه کارگر را امنیت شغلیش رو، امنیت زندگیش رو از نظر اجاره، از نظر خواب و خوراک مرد به سر خانوادش از بین ببرید، اقتصاد درب و داغون میشه و اینا همین کار کردن. در حالی که به نظر من در ابتدای انقلاب اینطور نبوده. حذف مقررات چه مالی و بانکی و چه محیط زیستی که این کار کردن، باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی که در واقع در زمان هاشمی رفسنجانی واقعا کلی به اصطلاح آدم های زبده وجود داشتن که میخواستن اختراع و ابداع بکنن، همه اینا از بین رفت و دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی. به نظر من اجازه بدید من به طور خیلی مختصر چون در چند جا باز کردم، در حال حاضر راه حل وجود داره و ما باید به آقای خامنه ای بگیم این اقدامات رو انجام بده. ما باید راه حل پیدا بکنیم. من آن شرط بلاغ است با تو میگویم وگرنه کشور از هم فرو می پاشه. یک، باید بانک ها کنترل بشن. بنابراین کنترل بانک ها فوق العاده مهمه. یعنی سیستم مالی باید زیر نظر بانک مرکزی و یک رئیس بانک یا رهبر بانک انسان و نه مثل همتی مش دوست. جلوگیری قاطع از قاچاقچیان و محاکمه اینها که این همه لمرگینی و پرش و امثال هم وارد می کنن. برگشت دلارهای فروش مواد به خارج. شما ببینید همین فولاد، همین سیمان و سایر غذایا دلارها رو بر نمی گردونن. جلوگیری قاطع از خروج ارز. دولت تمام این کارا رو میتونه انجام بده. شما ببینید چطور همینطور ارز داره از خارج، از داخل به خارج فرستاده میشه. جلوگیری قاطع از گران کردن دلار توسط دولت، برای اینکه دولت مالیات از این آپارتمان‌های خالی، از این به اصطلاح بنیادها، از این آستان قدس رضوی که یک امپراتوری عظیمه مالیات نمیگیره، وقت کمبود مالیاتش رو میخواد با گران کردن دلار که پول نفت که میاد از اون طریق به اصطلاح چیز بکنه. بنابراین خود دولت باید از گران کردن دلار، توقف خصوصی سازی این همه و غارت اموال عمومی. و بعدش ما در ایران کارآفرینان واقعی داریم، انسانهای. شما ببینید انقلابی که در صنعت دفاعی ایران شده، این موشکار کی به وجود آورده؟ یک چنین استعدادهایی وجود داره. اینا باید بیاد در اقتصاد واقعی به جای اقتصاد به جای نظامی وارد اقتصاد واقعی بشه. بنابراین ما کارآفرینان واقعی داریم که به اینا باید کمک بشه. اجرای اصول 43 تا 53 قانون اساسی که من 43 و 44شو فقط بخشایشو خوندم. قطع دست پیمانکاران دزد، آزادی سندیکاهای مستقل کارگری، گرفتن مالیات از بنیادها، منازل، آپارتمانهای خالی، جلوگیری از ورود اجناس لوکس غیر لازم. تمام این کارها رو خامنه ای میتونه بکنه، منتها تا وقتی که فساد هست. و شما دقت بکنید این چیزهایی که من خوندم، من از چند برنامه اسم بردم، فرضاً برنامه حکمران، تمام اینا مطرح میشه. توی برنامه خط انرژی اینا مطرح میشه و اینا طرفدارای دولت و رژیم هستن و نسل جوانن. به اینا باید کمک بشه که هرچه بیشتر وارد میدان بشن. تعداد زیادی شما در مجلس نسل جوان دارید که همه این مسائل رو که من گفتم مطرح میکنن، باید اینا تقویت بشه. راه حل اینه و بعد انقدر فشار بیارن فشار بیارن فشار بیارن. شما ببینید الان مسئله رفتن به طرف بمب اتمی، اولا بیرون رفتن از NPT به نظر من داره عملی میشه زیر فشار مردم. رفتن به طرف بمب اتمی کم 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 داره جا میفته توی جامعه و مجبور بالاخره یه روزی خامنه ای تن به خواست مردم بده. ولی مبارزه با فساد و پیاده کردن این 12 موردی که من اینجا اسم بردم از طرف همین نسل جوانی که من صحبت می کنم، دائم باید به اینا کمک کرد که بیشتر و بیشتر به دولت و به رژیم و به شخص خامنه ای فشار بیارم تا بالاخره وا بده و به اصطلاح تن بده به یک سلسله از این عرشبت که تمهیدات. یعنی باید ما به جای فقط انتقاد و به اصطلاح نکات منفی یه مقدار به نظر من باید راه حل هم نشون بدیم.
کاملا با شما موافقم آقای دکتر. امیدوارم که دستاندرکاران کشور، نظام مؤسس به پیشنهادات و به ایده های بسیار هم شدنی شما اعتنا بکنند و از امثال آقای دکتر مومنی، آقای دکتر راغفر اینها استفاده بکنند. به هر حال اینا ظرفیت هایی هستند که در درون کشورن و دلسوز مملکت هستند و من اعتقاد دارم یه چیز رو من میدونم، حتی اگر به ایران حمله نشود، این سرطان اقتصادی رو ما نمیتونیم ادامه بدیم. یعنی
کاملا
آره،
کاملا همینطوره.
من اعتقاد دارم که گوشتی به استخون اقتصاد نمانده برای این کفتارها که بکنن و بخورن، دیگه چیزی نمونده. و دهه هاست در مملکت واقعا کارآفرینی نشده به لحاظ صنعتی، حالا بجز صنعت نظامی، اما در بخش های دیگه ما به نحو چشمگیری عقب افتادیم از دنیا و باید که این تدابیر اندیشیده بشه. اگر نشه کشور دچار بحران میشه، حالا چه ما تحریم باشیم چه نباشیم، چه سفارت آمریکا در ایران باز بشه چه نشه، چه به ما حمله بشه چه نشه، اقتصاد اون بمب ساعتیه که ما روش نشستیم و آقایون نمیخوان بهش اذعان بکنن. باید اذعان بکنن و باید یک طرح مشخص، به تعبیری میتونیم بگیم پاکسازی اقتصادی رو اجرا بکنن. بی نهایت بی نهایت از شما سپاسگزارم آقای دکتر. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید، وگرنه من که از گفتگو با شما خسته نمیشم. امیدوارم به زودی مجددا در خدمت شما باشیم. همچنین سپاسگزارم از عزیزان بیننده که در طول این برنامه همراه ما بودن. ازتون خواهش میکنم که محتوای کانال رو همرسانی بکنید، بازنشر بکنید در شبکه‌های مجازی، و اگر مایل هستید و علاقمند هستید به محتوای کانال، لطفاً مشترک بشید در کانال، سابسکرایب بکنید که اینجوری به تولید برنامه ما هم کمک بشه. با سپاس فراوان از مهمان گرامی و از بینندگان محترم، بدرود و ایام بکام.
من هم از شما و از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. روزتون خوش.